به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. ساعت 22 رو خدمتون اعلام می کنیم و آغاز بخش شبانه برنامه های این شبکه رادیویی که از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. در آغاز دعوت می کنم شنونده برنامه هنرنامه باشید به مدت 58 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
هنرنامه برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها، آقایان، شنوندگان رادیو فرهنگ سلام. با فصل جدیدی از برنامه هنرنامه از گروه ادب و هنر در خدمت شما گرامیان هستیم. همونطور که میدونید ما در برنامه هنرنامه با بخش های متنوع در حوزه فرهنگ و هنر یادی خواهیم کرد از رویدادها، مفاخر و موضوعاتی که در این حوزه میگذره. این برنامه به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری مجید آینه و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما گرامیان خواهد شد. امیدوارم ما رو تا یک ساعت پیش رو همراهی کنید. این برنامه هنرنامه است که از رادیو فرهنگ گروه ادب و هنر میشنوید. چند وقت پیش داشتم پوستر جشنواره فیلم فجر رو میدیدم و برام کلی خاطرات سینمایی زنده شد. میخوام یه مقدار در مورد این پوستر و تصویری که روی اون قرار گرفته بود براتون صحبت کنم و خاطرات فراوون سینمایی، ولی قبلش بگذارید یه مقدار در مورد خود ماهیت پوستر براتون بگم. خب پوستر یا اعلان یا حتی دیوارکوب ها که اسم خیلی جالب و جذابی به نظر میرسه، پیش از اینکه این فضای مدرن رو تجربه بکنه میبینیم که در طول تاریخ فرهنگی ما ریشه طول و درازی داشته. شما نگاه بکنید به سالها قبل، میبینید که ما چیزهایی داشتیم به نام اعلانهای دست نویس و دیواری، یا حتی پرده خوانی ها و نقاشی های قهوه خانه ای یا چاپ سنگی در دوره قاجار، اینها همه یک بخش سنتی در مورد این اعلان ها یا همین پوستری که امروز نامگذاری کردیم به شمار میان. حتی در مورد پرده خوانی ها و نقاشی های قهوه خانه ای این موضوع قوت شدیدتری میگیره. چرا؟ به این دلیل که سالها قبل عموم مردم ما با تصاویری که روی کاغذ یا پوست حیوانات گوناگون کشیده می شد، به عنوان یک اعلان، به عنوان یک پیام ارتباط خوبی برقرار کرده بودند و از این طریق انبوهی مطالب به اطلاع اونها رسونده می شد. وقتی میرسیم به دوره قاجار، موضوع کمی حالت سامان یافته تر و شکل و شمایل بهتری به خودش میگیره، یعنی چاپ همون پوسترها یا اعلانها. در دوری قاجار با ورود چاپ سنگی و سربی یا اولین اعلانهای تصویری برای تئاتر، سیرک، حتی دارو و کالاهای تجاری و البته تأثیرپذیری از پوسترهای اروپایی مثل فرانسه و روسیه، پوستر تو این دوره بیشتر اعلان مصوره تا یه اثر گرافیک مستقل. اینها همه بخشی از شناسنامه این عنصر فرهنگی به حساب میان و میتونیم بگیم تصویر قالب روایتگر و تزئینیه، نه یک گونه گرافیکی و طراحی شده. اما از سال 1320 تا سال 1357 این سالها رو میتونیم نقطه شروع و تحول تاریخ پوستر در ایران محسوب بکنیم. خب ما تو این سالها تأسیس دانشکده هنرهای زیبا رو داریم، ورود طراحان تحصیل کرده، خیلی از طراحان تحصیل کرده‌ای که خارج از کشور رفته بودن اینها برگشتن و تو این فضا قرار بود کار بکنن و مهمتر از همه فاصله گرفتن از تزئین‌گرایی صرف در عرصه طراحی رو داریم. البته تو این سالها توجه به ترکیب بندی و تایپوگرافی و مفهوم هم صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک پوستر اگر قرار بود طراحی بشه، خطوطی با هم ترکیب و تصویرسازی بشه، اینها یک پیامی داشت و فقط برای تزئین یا زیبایی دیگه کنار هم قرار نمی گرفتن. تو همین سالها، یعنی از سال 1320 تا 1357، ما شاهد ورود و آثاری از افراد و هنرمندان برجسته‌ای هستیم. کسانی مثل آقای بهرامی، مرتضی ممیز، فرشید مسقالی، قباد شیوا و ده ها فرد دیگری که در این شاخه فرهنگ هنری رشد کردند و آثار سرنوشت سازی رو در عرصه اعلانها و یا همون پوسترها به جامعه فرهنگ هنری عرضه کردند. یادم نرفته باید بهتون بگم که یه کار مهم دیگه‌ای که از سال 1320 تا 1357 در عرصه اعلان‌ها و یا همون پوسترها شکل گرفت، ایجاد شاخه‌های مختلف در طراحی پوسترها بود. یعنی پوسترهای فرهنگی مثل حوزه تئاتر، سینما، کتاب یا پوسترهای دولتی و اجتماعی و پوسترهای جشنها و سرورها و یا آیین‌ها در این سالها بودش که پایه‌های شکل گیریش رو شاهد هستیم. اما بعد از انقلاب با فضای ذهنی که در بین عموم جامعه ایجاد شده بود، ما میبینیم سبک و سیاق پوسترها و اعلانها یک فضای خاصی به خودش گرفته. استفاده و بهره گرفتن از رنگها مثل قرمز، مشکی، سبز، اینها باعث میشد یک پیام ملی میهنی به مردم انتقال پیدا بکنه. البته از خوشنویسی یا استفاده از خط نستعلیق و سولس یا تصاویر نمادین مثل لاله، شهید، پرچم، همه اینها باعث می شد فضایی که طراحی بشه فضایی که دارای یک پیام محوری و زیباشناسی مختص به این دور است. به هر حال سیر روند و شکلگیری پوسترها و یا اعلانها داستان طول درازی داره و امیدوارم که در یک برنامه دیگه هم بتونیم در مورد پوسترهای این سالها براتون صحبت کنم و از مشخصه ها و ارزش های فرهنگی هنری اون بگم. یک پوستر اونقدر مهمه و جدی گرفته میشه که مخاطب و ساکنین جامعه گاهی اوقات فقط به واسطه دیدن لحظه‌ای این اعلان‌ها انبوهی اطلاعات کسب میکنن و موضوعی رو به ذهنشون میسپرن. این موسیقی زیبایی که شنیدید بی مناسبت نبود با برنامه. بخشی از موسیقی فیلم شیر سنگی از ساخته های فریدون شهبازیان، آهنگساز درگذشته خوب کشورمون بود. این موسیقی رو براتون پخش کردم به این دلیل که خب تو بخش قبلی در مورد پوستر صحبت کردیم و اگه یادتون باشه گفتم وقتی پوستر جشنواره فیلم فجر، یعنی 44مین جشنواره فیلم فجر رو دیدم، یک سری خاطرات سینمایی برام زنده شد. خاطراتی که پیوند خورده بود با فیلم سینمایی شیر سنگی از ساخته های مسعود جعفری جوزانی در سال 1365. خب تصویری که برای طراحی پوستر جشنواره فیلم فجر امسال استفاده کردند، تصویری از جناب علی نصیریان و بازیش در همین فیلم. فیلم شیر سنگی، حالا نمیخوام زیاد بهش بپردازم و نه، فقط میخوام یه یادآوری بکنم. فیلم بسیار خوش ساختی بود، بازی های درخشانی توی این فیلم از بازیگران شاهد هستیم و داستان هم داستان تاریخیه. رویداد فیلم حول محور نفت و استعمار میگرده و به واسطه به تصویر کشیدن خلق و خو و دلاوری ها و رشادت های یکی از اقوام ایرانی، یعنی قوم بختیاری، ما بخشی از ملیگرایی و حس ایمان و اعتقاد و رشادت های حماسه‌گونه رو شاهد هستیم. فیلم به خصوص برای دوستانی که در دایره قوم شریف و دوست داشتنی و خدمتگزار بختیاری قرار گرفتن خیلی مورد پسنده و دیدنش بسیار لذت بخش. این پوستر به واسطه طراحی و هنرنمایی مهدی دوایی صورت گرفته. در بخش ها یا لایه های اون میتونیم از همین حس وطن دوستی، شجاعت و تعهد به آب و خاک مطالبی رو ببینیم و شاهد باشیم. به هر حال این پوستر هم برای خیلی از علاقمندای خوب سینما و هنرهای نمایشی همچنان میتونه تلنگری باشه که سینمای ایران آثار شاخصی رو عرضه کرده و امیدوارم در آینده هم بتونه با کارهای خوب روی سکو بیسته. در حال شنیدن قطعه دریقا ز ایران با شعری از ابوالقاسم فردوسی به آهنگ سازی فرهاد ابراهیم خانی و با صدای حسین علی شاپور هستی.
دریغا ز ایران که ایران درگاه نشینان شدم، در این باب زیران ما، در این باب زیران ما، در این باب زیران ما، در این باب زیران ما.
دریغا ز ایران ما، دریغا
ایران ما، دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما.
در رادیو فرهنگ برنامه هنرنامه همچنان میزبان شما هستیم تا با فرهنگ و هنر از شما گرامیان پذیرایی بکنیم. براتون سبدی از فرهنگ و هنر آوردیم تا بشنوید و لذت ببرید. وقتی موضوع شنیدن به میون میاد، ما ناخودآگاه یاد راویان، نقالان و البته گویندگان میافتیم. گویندگانی که سالها مطالب ارزشمندی رو به گوش همه مخاطبین رسانه رسوندن. میخوام یادی بکنم از گویندهی در عرصه دوبله. گویندهی که سالها صداش رو شنیدیم، باهاش خاطره داشتیم و گرچه امروز در بین ما نیست، اما آثارش رو میشنویم. آثاری که برای همه ماها در چند نسل خاطره انگیزه. جناب صادق ماهرو.
من اومدم که حاضر باشیم که نباشیم.
من خیلی سادمه گریلنگری گریلنگ.
من با ننه آقا صحبت کردم، اونم عقیده داره تو باید عروسی بکنیم. تقریبا همه به زمان تو شهادت دادم.
من که من هم بالا هی برو هی بیم آخه من زندگی داره. ببینم تو انبار چقدر تیش میشهد.
چه خبر شده آقا؟ این واسی کشه دلت پلت میکنه. مگه ما ملکی که محله رو به هم ریخته؟ وای داشته همچه میذارم بی کلک تو کشن بیافته دیل پاش.
و برای جلوگیری از مداخله دشمن به صورت سدول فرمانهای جدی CRM-4 دیدنده طوری ساخته شده که بعدش هیچ پیامی دریافت نکنه، مگه اینکه پیام با استفاده از کد صحیح شرفی به هواپیما ارسال بشه.
آقای صادق ماهرو متولد 1318 در تهران و در گذشته 1393 در کشور آلمان بود. از مدیران دوبلاژ و گوینده های پیشکسوت ایرانی به شمار می اومد. صادق ماهرو رو علاقمندای کارهای کودک خیلی خوب به یاد میارن. مثلا صدای داروغه ناتینگ هام در فیلم کارتونی رابین هود یا صدای گوریل انگوری در همون کارتونی که با همین نام شماها به ذهنتون سپردید بسیار برای ماها خاطر انگیزه. صادق ماهرو از 18 سالگی فعالیت‌های هنریش رو با بازیگری در تئاتر پارس. میدونید که تئاتر پارس در خیابان لاله‌زار محل تجمیع بسیاری از هنرمندان مهم هنرهای نمایشی در ایران بود. صادق ماهرو هم در همون تئاتر فعالیت میکرد و سال 35 با گسترش دوبله وارد این عرصه میشه. تقریبا یک 40 سالی تو این عرصه فعالیت میکنه و تخصصش به نظر من مثل اصغر افضلی، مثل اکبر منانی در تیپ سازی بود. صادق ماهرو یا افضلی یا منانی رو اگر شما در استودیو میگذاشتید، با مهارت فوق‌العاده‌ای که داشتند میتونستند در مورد چند شخصیت صحبت بکنند. صداهاشون بسیار منعطف بود و البته باورپذیر، از این جهت که هرگز